الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خوب سخنمون به اینجا رسید که عرض کردیم گرچه عقل محدوده ولی اون گونه که اصحاب الحدیث خیال کردن، عقل محجور و ممنوع نیست. فرق است بین این که بگیم عقل و خرد انسانی به طور کلی و یک سره محجور و ممنوع از تحقیق و تجزیه و تحلیل، یا نه بگیم عقل معزونه و مجازه که در وادی تحقیق وارد بشه اما خب محدوده، یعنی اونطور نیست که بتونه به عمق و کنه همه حقایق و اسرار نظام هستی پی ببره. میتونه بعضی از محورها رو درش وارد بشه، به نقد و بررسی بپردازه، تحقیق و تجزیه و تحلیل داشته باشه، لکن در بعضی از محورها عقل اونجا دیگه توان قدم برداشتن و به جلو گام زدن نداره. به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. الذی لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوص الفتن. بنابراین ما در حقیقت یک دیدگاه بینابینی رو راجع به عقل مطرح میکنیم، چون محجور نیست حق تحقیق را داره و چون محدود و همه محورها را نمیتونه مستقلن بی نیاز از وحی وارد بشه، لذا نیازمند به وحی و رسالت و نبوتم هست. این حاصل عرضمون. بعد عرض کردیم که انبیا و رسول هم معلمان بشر و جامعه بشریت بودند و هستند، چون حوزه کار انبیا دو حوزه هست، یکی حوزه اصول عقاید، مسائل اعتقادی، مسائل علمی، عقلی و نظری. در این محور انبیا و رسول معلمان و مرشدان الهی و آسمانی هستند که دست بشر و عقل انسانی رو بگیرن و او را راه بندازند و به سمت تکامل سوقش بدن. یه حوزه دیگه هم دارن که حوزه فروع دینه. در اون حوزه سخن از تعبد و تسلیم بیچون و چرا هست. نقش انبیا در محور اصول دین نقش معلم، نقش مرشد، نقش راهنما، نقش مربی که بخواد عقل رو تربیتش کنه، او را شکوفا کنه و اون استعدادات نهفته و بالقوه ای را که در نهان خانه جان انسانه، اونا را یکی یکی شناسایی کنه، به سوی فعلیت و به سوی کمال اینا را سوق بده. عرض کردم نسیه ها را در حقیقت نقد کنن. در این محور کار انبیا اینه و عقلم در همون چارچوب وحی، اونجایی که توان پرکشیدن و پروبال گشودن نداره، باید در چارچوب وحی پا به پای وحی جلو بره. در محور فرو هم اینجا صحبت تسلیم، صحبت انقیاد و صحبت تعبد بیچون و چرا می باشد. این حاصل عرضمون در این قسمت. نتیجه گرفتیم که در اسلام و در مکتب وحی تحقیق و تجزیه و تحلیل آن گونه که حنابله و اصحاب حدیث گمان کردن، تحقیق ممنوع و قدغن نیست. هر مکلفی، هر انسان عاقلی حق داره که در حد توانش و در خور فهم و استعدادش در مسائل عقلی و علمی تحقیق بکنه. نه تنها تحقیق ممنوع و مذموم و بدعت و حرام نیست، بلکه تحقیق امریست بسیار مطلوب و محبوب، بلکه در حد وجوب و لزوم در اصول عقاید. و این قرآن کریمه که اشاره ای میکنم و دیگه از این بحثم بیرون میرم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. مژده بده به اون کسانی که گوش شنوا و گوش گیرایی دارن، اقوال و افکار، آرا و اندیشه ها، کلمات و سخنان گوناگون رو از گویندگان مختلف استماع می کنن، یعنی با نیروی گوششون می گیرن و به دست هوششون می سپرن. دستگاه گوش می گیره با استماع و تحویل دستگاه عقل و خرد و اندیشه سخنسنج نقاد تحویلش میده. فیتبعون احسنه، هوش این رو بررسی میکنه، نقد میکنه، تحلیل میکنه، به همه ابعاد و جوانب و شؤون آن سخن توجه میکنه، سبک و سنگین میکنه، محاسبه، موازنه. بعد هم اونی را که احسن و نیکوتر و زیباتر اون را میگیره، بعدم به مرحله عمل اون را وارد میکنه. این قرآن کریمه و صدها آیه. از کدام شاید بیش از 300 آیه در باره معرفت، تعقل، تفکر، تدبر، تذکر وارد شد دیگه. این دیگه نیازی به اطاله سخن نداره. کلمات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، خصوصا امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودن اعلم الناس من جمع علم الناس، داناترین مردم اون انسانیه که علمهای همه را بتونه فرا بگیره و جمعش کنه. انظر الى ما قیل ولا تنظر الى من قال، فرمود که نظر به قائل و گوینده نکن، در او دقیق و خیره مشو، خیره شو، تأمل کن، نظر کن، نظر. فلینظر الانسان مما خلق، ولینظر الانسان الى طعامه، نظر. باید نظر کنی و تأمل کنی در گفتهای گویندگان، عقلت را اونجا به کار بگیری و او را وادار کنی که این سخن رو بسنجه، تحلیل کنه، تجزیه کنه، تحقیق کنه، ببینه که این سخن حق است و ثواب و یا خطا هست و باطل. خذ الحکمه از امیر المؤمنین سلام الله علیه ولو من اهل الزلال، از زالین و گمراهان، از منحرفینم اگر سخنی حکمت آمیز موافق با عقل و فکر و اندیشه از دهانشون زبانشون پریده، خوز اون را بگیر، برای اینکه او حکمت، گرچه گویندش ممکنه زال باشه و مزل و یا سفیه باشه و غیره. چه یا خود الحکمه ولو من المشرکین، حتی از اون مشرکهای بسیار بسیار حاد، شرک مثلث، اقانیم ثلاث، اگه اونم که مشرک خیلی بالاییه سخنی گفته مطابق با عقل، خرد، اندیشه، اون رو سعی کن که بگیری و به ذهنت بسپری. خذ الحکمه ولو من عند اهل النفاق، حالا به این تعبیر، حالا تعبیر ممکنه مقدار چه باشه، لکن داره در کلمات حضرت که منافق هم گاه ممکن است در همون نهانخانه روحش که در واقع نهانخانه نفاق هم هست، همونجا ممکنه کلامی باشه حکمت‌آمیز مطابق با عقل، با اندیشه، با خرد، اون رو بگیر. یه حدیثی شاید خیلی وقت هاست که من دیده بودم و الان یه مقدار بعید العهدم، البته کسی از مطلعین نوشته بود که این آدرسش در کتاب اثبات الهدات، مستقیما همون زمانم من مراجعه به اثبات الهدات نکرده بودم، اما گوینده خبیر و مطلع بود، آدرس داده بود، صفحش هم یادم بوده، خیلی سال الان علی ظاهر یادم نیست، الا اینکه حدیث اینه. حدیث ظاهرا از عیسی ابن مریم هست سلام الله علیهما، که امیر المؤمنین سلام الله علیه از عیسی ابن مریم علی ما ببالی، اونطور که خاطرم میاد ایشون از حضرت نقل کرده. این حدیث اینه: خود الحق من اهل الباطل ولا تأخذ الباطل من اهل الحق، کونو نقاد الکلام. ما 14 قرن قبل فرمود که حق رو از اهل باطل، این از اون گویندهی که خودش باطله ولی حق میگه، حق رو از او بگیر. این دیگه نهایت حریت و آزادی منطق و فکر و اندیشه و استدلال بشری است که هیچ نوع تعصبی در اسلام نسبت به منطق، استدلال، برهان، تحقیق و در واقع ادراکات عقل در اسلام حساسیتی، تعصبی نسبت به این مسائل ما ندیدیم و از ائمه اسلام هم نشنیدیم. خذ الحق من اهل الباطل، خطاب عمومی است، بگیرید حق رو از کسانی که اهل باطلن. ولا تأخذ الباطل من اهل الحق، یک کسی که خودش حقه، مسلکش حقه، عقیدش حقه، دینش حقه، شکل ظاهرش باطنش حقه، لباس حق پوشیده ولی خب غافله یا جاهل، باطل میگه. فرمود این باطل رو از گویندهی که اهل حقه نگیرید، خودش حقه، کلامش باطل. بعد فرمود کونو نقاد الکلام، نقاد جمع ناقد، ناقد از نقد، نقاد، نقاد، ناقد اون کسانی که سخن سنجن و عیار سخن رو، مانند این صرافا عیار سخن رو میتونن به دست بیارن، سخنشناسن. فرمود باشید نقاد کلام، سخن سنجان و سخن شناسان. این مکتب اسلام و مکتب دینه. ولی خب حنابله اصحاب الحدیث جمع زیادشون حتی تحریم کردند، تحریم فتوا دادن خوندن کتب منطق را و کتب عقلی، استدلالی و فکری را، و در کتابخانه هایشون آیون گفتن که اگر بگردی یه دونه منطق تو کتابخونهشون پیدا نمی کنی. اینا کلن قائلن که عقل حق، هیچ نوع فضولی و جسارت و هیچ نوع تحقیق، نقد، بررسی در مسائل نداره. اینم نتیجه عرضمون و اشاره به بعضی از بیانات و کلمات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. خب حالا کم کم بریم به سراغ اون مسئلهی که بنا شد در اون مسئله در حدود مقدوراتمون و اقتضای جلسه سخن بگیم، مسئله معاد و روز رستاخیز. خب ما خواستیم از اول یه جوازی، یه پروانه‌ای از یه جا بگیریم برای خاطر بحث و تحقیق و تجزیه و تحلیل این اصل اساسی اسلام یعنی معاد. بعد وارد بحث بشیم. معلوم شد که خب عقل پروانه میده، اونجام که خودش نتونه پروانه بده وحی پروانه میده. و بعضی از جاها در همین مسئله معاد ممکنه نه از طریق سلوک عقلی انسان بره و نه از طریق سلوک وحیی، از طریق سلوک قلبی، یعنی واردات قلب و اون علوم افاضی یا الهامی که معمولا گاهی نخونده نشنیده بلا مطالعه و بدون کمک از متون یا گویندگان متون، یا آدم میبینه که یه چیزایی بر قلب خودش وارد میشه، واردات قلبی، از اون طریق هم ممکنه برای این بحث استفاده بشه. قبل از آنی که وارد اصل بحث معاد بشیم، یک اشاره کوتاهی به نقش ایمان به معاد و تأثیرش در حیات انسانی و حیات بشری، یه اشاره کوتاهی به این مسئله بشه، هم اشاره به این که ایمان به معاد چه نقشی داره و انکار آن چه نقشی داره، هم انکارش هم اقرارش هم قبولش و هم ردش، این چه نقشی در خود بشر در مشی و منش یه انسان در حیات همین نشأه داره، خارج از اون نشأه که برزخ و قیامت و بعدهاست. اساساً یه اشاره کوتاهی بکنیم به هم مبدأ هم معاد، یه اشاره کوتاه به این که ایمان به این دو اصل چه نقشی در مشی و منش انسان و حیات انسان داره. اقرار به خدا، ایمان به خدا و اعتقاد به مبدأ و همینطور اعتقاد به معاد و روز جزا و روز رستاخیز. میدونید که اگر کسی به خدا ایمان پیدا کنه، ایمان پیدا کنه یعنی به این معنا که با همه وجودش لمس بکنه وجود خدا را، با همه وجودش لمس بکنه حضور خدا را در این نظام پهناور هستی، نه زبون بگه خدا، من منظورم اون نیست، نه قلم بنویس خدا، نه اونم منظورم نیست، منظور این نیست که انسان با زبون بگه یا با قلم بنویسه، نه او منظور هدف نیست، منظور اینه که با همه وجودم این تعبیره که می کنم لمس کنه، باور کنه، باور کنه از اینکه خدا در نظام هستی حضور داره و بر شراشر نظام هستی هم حاکمه. همون تعبیری که امام امت فرمودن که آدم بفهمه عالم جهان سر تا سرش محضر خداست و انسان در همه آنات و لحظات در حضور خداست. چون گاهی آدم خاناست، خانا و نویسا نیست، گاهی نویساست نقشا رو مینویسه ولی لال گنگ خانا نیست،
گاهی هم خاناست، هم نویساست، ولی دانا نیست. یک کلامی رو میگه، یه لفظی رو با زبون میگه، با قلمم نقش اون را روی کاغذ پیاده میکنه، اما به مفادش آگاهی نداره، دانا نیست. گاهی نه، هم خاناست، هم نویسا، هم دانا، اما دارا نیست، دارا نیست. ببینید یک مثال ساده ای عرض کنم. الان ممکنه کسی کلمه شجاعت یا تقوا این لفظ رو تمرین کنه، با اینکه عجم، فارس، عربی نخونده، نمیدونه، ولی با تمرین کلمه تقوا یا شجاعت رو زیبا روان این رو بگو بیان کنه، این خاناست. یعنی قلم برداره، شین، جیم، الف، عین، تا، شجاعت، اینا با خط بسیار زیبا و قشنگ بنویسه، ولی مضمون شجاعت، معنای شجاعت، ماهیت شجاعت، یعنی این شجاعت از چه مقوله ایه؟ آیا جوهره؟ نمیدونه. عرضه؟ نمیدونه. کم؟ نمیدونه. کیفه؟ نمیدونه. اگه کیفه از کیفیات محسوسه هست، نمیدونه. از کیفیات استعدادیه هست، نمیدونه. از کیفیات مختص به کم؟ نمیدونه. از کیفیات روحی و نفسانی؟ نمیدونه. اما لفظ رو زیبا میگه، روان میگه و زیبا و روانم مینویسه، لکن دانا نیست. یکی نه، هم نویساست، هم خانا، هم داناست، فلسفه خونده، منطق خونده، چی خونده، میدونه که این شجاعت از کدوم خانواده است، از خانواده جواهر، از خانواده اعراض، کدوم عرض میدونه، اما دارا نیست. در مقوله شجاعت میتونه ده ها جلسه سخن بگه و داد سخن بده، مقاله ها بنویسه، مقاله های بسیار عمیق دقیق، که شجاعت رو دقیقاً مورد نقد و بررسی قرار بده، اما در عمق جانش، در عمق جانش، در متن روحش، اونی که هست، اون سرمایه‌ای که در درون داره، نمیدونه داره، او جبنه، او وحشت، او ترس، به گونه‌ای که همین که داد سخن میده از شجاعان و شجاعان و شجاعت سخن میگه، در صحنه پیکار و جنگ و حرب و جهاد میبینی که به طور کلی ممکنه سکته کنه و غالب تویی کنه. خیلی از این خبرنگارها در ایام جنگ، حالا خیلی نه، بعضی ها شنیدم، یا بعضی های دیگه، همین که با صحنه خون و آتش و جنگ و پیکار روبرو شدن، غالب تویی کردن دیگه، سکته کردن و همینطور از بین رفتن. این داناست، اما دارای سرمایه‌ای به نام شجاعت نیست. از تقوا سخن میگه، از متقی سخن میگه، خوبم سخن میگه و خوبم تقوا را با همه فروع و شقوق و شاخه‌هاش تشریح میکنه، تحلیل میکنه، نقادی میکنه، بررسی میکنه، مقاله در باره تقوا مینویسه. اما داناست. تقوا یعنی چه؟ خوب معنا میکنه، اما دارا نیست. اونی که در عمق جانشه العیاذ بالله فسق است و فجور و انحراف و عصیان و تمرد و سرکشی، نه تقوا. از جهاد سخن میگه همینطور، و از بقیه مقوله های که ما خیلی مثال اضافه نکنیم. پس خانا داریم، نویسا داریم، دانا داریم و دارا داریم. من که میگم ایمان به خدا، منظور نویسا نیست، منظور خانا نیست که خدا رو بتونه با هر زبانی. بعضی افرادن 4 تا 5 تا 3 تا زبان بلدن و خدا رو به زبانهای مختلف میخونن. منظور دانا نیست، منظور اون داراییه، یعنی اونی که در عمق جان مؤمن همون ایمان و سرمایه باور. ای باور غیر از علم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب اعلم، به قلب افقه نداره، به قلب پس علامه بحر العلوم نداره، به قلب سلیم. ممکنه این قلب سلیم قلب یک انسان غیر علیم باشه، علیم حوزوی، علیم دانشگاهی، علیم فرهنگی، ولی خب قلب سلیم داره. به قلب سلیم. ان هذه القلوب اوعیتون در نهج البلاغه فخیرها اوعاها، نه اعلمها، نه افقهها، نه اخبرها، نه فخیرها اوعاها. اون قلبی که بازتر، اون قلبی که پاکتر، اون قلبی که ظرفیتو در حقیقت گنجایش او و کشش او بیشتره، او خیر القلوبه. اوعا، نه اعلم، نه افقه، قلب سلیم، نه قلب علیم و قلب علم. بنابراین این که میگم ایمان به خدا، همون دارایی رو میگم، نه دانایی رو بگم. رب دانا که دارا نیست، رب دارا که دانا نیست. بینشون عموم و خصوص منوج، بعضی هم دانا هم دارا، بعضی دانا هم دارا نیستن، بعضی داران و دانا نیستن. اعتقاد به مبدا، این نوع اعتقاد که آدم با همه وجود لمس کنه خدا را و بیابد خودش را در محضر خدا، در پیشگاه خدا، و بفهمد و باور کند که او عالم الغیب و شهاده، فینبئکم بما کنتم تعملون، اینو قبول داشته باشه. یعلم خائنة الاعیون و ما تخف الصدور، این رو قبول داشته باشه. لا یعزب عن علمه مثقال ذره، اینو قبول داشته باشه. به قول سعدی، حاجت موری به علم غیب، بداند در بن چاهی به زیر صخره سما. اگه یه همچه ایمانی کسی داشته باشه و به اضافه ایمان به معاد و روز رستاخیز، یوم الحساب، یوم القیامه، یوم الجزا، یوم الحسره، اگه واقعا یه ایمان، همون ایمانی که عرض کردم، به مبدأ از یک طرف و معادم از یک طرف و ما بین مبدأ و معاد، ایمان به اون معنا که من توضیح دادم، همین کافیه که یه عاملی باشه، عامل بازدارنده از پلیدی ها، از انحراف ها، از لغزش ها، از معصیت ها، از نافرمانی ها، از ظلم ها، از زورگویی ها، از آدم کشی، از مال دزدی، از غارتگری، از هتک اعراض مردم، نحب اموال مردم، سفک دماء مردم. دیگه نه پلیس لازمه، نه زندان لازمه، نه نگهبان لازمه، نه مراقب میخواد انسان، چون سراسر وجودش مملو و سرشار از ایمان به خدا و ایمان به یوم الحساب و یوم الجزاء. میدونه که اگر کج بره مؤاخذه میشه، اگر کج بیندیشه در قیامت سقوط میکنه، اگر قلم را کج بزنه مؤاخذه میشه، قدم را کج برداره مؤاخذه میشه، چشمش به خطا بره مؤاخذه میشه، گوشش خطا بشنوه مؤاخذه میشه، فکر و عقلش و اندیشش طرح خطا بریزه مؤاخذه میشه. یه همچه کسی زندان لازم نداره که، این پلیس لازم نداره، مراقب نمیخواد. بی دینها یا بی تقواها، اشرار، اشقیا، اراذل، اینا هستن که زندان لازم دارن دیگه، اینا هستن که پلیس باید بالا سرشون باشه، هوایشون را داشته باشه که دست به شرارت و جنایت نزنن. امام فرمود که مسجدی ها، نمازخونها، روزگیرها، اونایی که با قرآن کریم آشنا هستن، اونایی که با همه وجود خدا را لمس می کنن و عالم را محضر خدا می دونن، اونایی که معاد را قبول دارن و یوم الحساب قائلن، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اونایی که اینا را قائلن خیلی کم پیش بیاد که دست به شرارت یا جنایت و خیانت بزنن. اونا چشمشون مانند شکمشون روزه داره، چشمشون هم روزه داره، نگاه بیجا نمیکنه و از نگاه بیجا امساک میکنه، همون گونه که شکم و دهان از غذا و خوراک امساک میکنه، چشمشون امساک داره، گوششون امساک داره، هوششون امساک داره، قلمشون، قدمشون، زبانشون، بیانشون امساک داریم، سراسر وجودشون تحت نظارت و ولایت و غیمومت الله تعالی است. اینا تحت ولایت خدا هستن. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ولی بیدینها، اشرار، اراذل، جانیان، خائنان تحت ولایت طاغوتن. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. بنابراین ایمان به معاد و مبدا نقش و تأثیر عظیم در مشی و منش انسان داره. انسان مبدعی و انسان معادی، کسی که قائل به مبدع و معاده، از کردم این خود به خود خودش کنترل هست دیگه، نیازی به عامل خارجی کنترل کننده بازدارنده، تهدید، تعذیر، شلاق، زجر، زندان، پلیس نداره. بنابراین نقش ایمان اینه، ایمان به مبدأ و معاد. نقش انکار هم درست عکس این، اونی که معاد را قبول نداره، با مبدأ آشنایی نداره، عالم رو محضر خدا نمیدونه و خود را در پیشگاه خدا مشاهده نمیکنه، او در مشی و منش آزاد آزاد، یلو رهاست، بی بند و باری بیداد میکنه، افسار گسیختگی کولاک میکنه، آدم میکشه، آدم میرباید و میدزدد، مال میبرد، خون میریزد، خون میخورد، غارت میکند، حد که ارز میکند و همه خیانت ها و جنایت ها دستش آلوده میگردد، همون گونه که بوش و امثال او هزاران موش که بر وزن بوشه. اینا دیده ای که در دنیای امروز چگونه اون همه جنایات و خیانات رو به راه انداختن، ملت و مردم مظلوم عراق را به بهانه انهدام ماشین جنگی صدام مردم رو کشتن دیگه، هزاران مردم رو کشتن. آیا زنهای عراق، پیر مردان عراق، کودکان عراق، اینا ماشین جنگی صدام بودن؟ اینا توپ بودن که منهدم باد بشن، تانک بودن، مسلسل بودن، موشک بودن؟ اینا یا ماشین جنگی بودن که آقای بوش و چند ملیتی به بهانه انهدام ماشین جنگی اینا رو به خاک و خون کشیدن، بعدم سپردن این نیمه جانها و این مظلومان بیچاره را دوباره به دست جلاد خون آشام عراق خود صدام؟ بعد گفتن حالا دیگه بقیهش با تو، بقیهش با تو. وقتی اعتقاد به مبدأ و معاد، یوم الحساب، یوم الجزا نباشه، انسان از هر درندهی درنده تر خواهد بود. اینه که ایمان به معاد نقش به سزایی داره و انسانی که معادی باشه و معتقد به معاد، من معتقدم شما هم معتقدید که نیاز به هیچ عامل تعدیل و مهار کردن نداره. یه انسان متعادل، موزون، مهار شده که همه کس و همه انسان‌ها از ناحیه او در ایمنی هستند دیگه. المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، از دستش در امانن، از قدرتش، از قوهش، از امکاناتش، از زبانش، از گوشش، از قلمش و از فکر و هوشش در امانن. میدونن که این انسان مؤمنه، چون مؤمن هست لذا در کنار او انسان احساس ایمنی میکنه. اما یه انسان بی ایمان، هر لحظه که در کنارش باشی احساس ناامنی و احساس خطر میکنی، از چشمش، از گوشش، از زبانش، از قدمش، از قلمش احساس ناامنی و احساس ناراحتی میکنی. المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، مسلم که معتقد به مبدا و معاد باشه اینه. و شما میدونید که الان ماه رمضانه و ما صائمیم و روزه داریم، داریم خود را توی یک ماه میسازیم برای اینکه زبانمون مهار بشه، قلم، قدم، بیان و همه اعضا و جوارحمون، چشم، گوش مهار بشه، مهار بشه به گونه ای که بدون پروانه خدایی و بدون اذن و جواز الهی نه قدم حرکتی برداره و گامی بزنه، نه قلم و نه دست و نه زبان. کسی که بتونه از عظمت و برکت این ماه حد اکثر استفاده رو بکنه و خودش را بسازه، تهذیب، تصفیه و تزکیه کنه و این خانه جان را به طور کلی غبار روبی کنه و غبار معصیت، غبار پلیدی، بعد از یک ماه غبار روبی انسان دیگه ساخته میشه و مسئولیت پیدا میکنه. 11 ماه دیگر هم خودش راحته، هم دیگران از قبل او احساس امنیت و راحتی میکنن. امروز روز اول فروردینه و روز حلول ماه نو، ماه فروردین، که البته حالا ما به عنوان حلول سال نو، حالا نوروز و نوروز خان، ما هنوز به اسرارش پی نبردیم، جدا تحقیقی هم در این زمینه که نوروز چی هست و از کجا آمد و گفته ها زیاده، اقوال، آرا، افکار، انظار، ولی خب به عنوان حلول سال جدید به همین عنوان منم به شما عزیزان و برادران این رو تبریک میگم. امیدواریم که از همین حالا اول سال، در واقع 70، از همین حالا اینجا که نشسته ایم میتونیم مصمم بشیم که یه خانه تکانی کامل بکنیم، خانه جانمون، خانه قلبمون، خانه روحمون. تصمیم بگیریم که از این به بعد غیبت، تهمت، دشنام، ناسزا، تحقیر، توهین بیجا، تخریب، خطبازی، گروه بازی، امثال این مسائل اینا رو کلن بذاریم کنار. حبمون همان گونه که امام صادق سلام الله علیه فرموده حب فی الله باشه، بغضمون بغض فی الله باشه، منعمون فی الله باشه، بذلمون هم فی الله باشه، من اوثق اور الایمان. امام صادق سلام الله علیه فرمود ان تحب فی الله و تبغض فی الله و تعطی فی الله و تمنع فی الله. و ببینید که چگونه طبیعت، کره زمین، موجودات نو شدند و شاد و تازه و زنده و شاداب و رونقی پیدا کردن و رو به نشاط و کمال و قدرت و قوه میرن. ما هم سعی کنیم که در همین سال جدید مصمم بشیم که زمین جانمون و زمین دلمون و زمین روحمون، فکرمون، این زمینم زمین بشه بعد از مردگی، بعد از فسردگی، بعد از یخزدگی، بعد از غبار گرفتنها و آلودگی پیدا کردنها، اینا زنده بشه، تازه بشه، رو به تازگی و شادابی و قدرت و قوت با مدد الهی به عنایات خاصه ولی عصر حجت ابن الحسن ارواح نافداه رو به این مسائل زمین فکر و روحمونم حرکت بکنه و ما دیگه مصمم بشیم از این بعد بدون جواز و بدون پروانه از قبل خدا و اسلام چیزی بر علیه این یا بر علیه آن نگیم، مگه جوازی خدا بده بگه خب بگو میگیم، و چیزی بر علیه این یا آن با گوشمون نشنویم مگر پروانه خدایی داشته باشیم، و همینطور دیدنها، گفتنها و عملهای دیگرمون. امیدوارم که ذات مقدس متعال به همه مون در این ماه پربرکت، ماه عبادت و طاعت و بندگی، ماه اصلاح نفس و تکمیل و تربیت روح و خودسازی، خودش به حق و حرمت اولیای کرامش و انبیا، رسول، معصومین صلوات الله علیه اجمعین به ما توفیق بده که بتونیم روحمون رو و روان و جانمون رو همان گونه که او میخواد و مرضی او هست تربیتش کنیم و تهذیبش کنیم انشاءالله تعالی. امیدوارم ذات مقدس متعال به همه ما، ملتمون، امتمون و کارگزاران حکومت اسلامی و نظام جمهوری اسلامیمون در این سال جدید، سال نو، سال 70، به همه نیروها، به همه مردم، ملت، مسئولان، به خصوص مقام معظم رهبری انقلاب اسلامیمون خدا توفیق بده که بتونیم خادم خوبی باشیم، هم برای اسلام عزیز، هم برای نظام جمهوری اسلامی، هم برای مسلمین و مستضعفین در کره زمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.